بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما ان شاء الله از امروز در ارتباط با تنبیه ثانی از تنبیهات معاطات. مطابق با روالمون ابتدا کلیات فرمایش شیخ اعظم را رضوان الله تعالی علیه رو بررسی میکنیم و بعد هم نظر محشین و بزرگان رو در حاشیه مکاسب جویا میشیم تا انشاءالله به نظر امام رضوان الله تعالی علیه و مختار مسئله بپردازیم. جناب شیخ میفرمان که ما در مورد معاطات از این جهت که عنوان معاطات باب مفاعله است و باب مفاعله تعاطیه من جانبین، هم باید اخذ و هم اعطا من جانبین واقع بشه. تا عنوان معاطات لغتا صدق کنه و ما هر بحثی که درباره معاطات رو الان داشتیم با فرض این است که عنوان معاطات که تعاطی من جانبینه و مفاعله است درست در بیاد علل مشهور. لذا تعبیر میکنن که حالا متیقن از مورد معاطات هو حصول التعاطی فعلا من الطرفین فالملک او الاباحه. حالا بنابر دو قول که ما معاطات رو مفید ملک بدانیم یا معاطات رو مفید اباحه بدانیم، اباحه معوضه ای در معاطات وجود داشته باشه یا تملیک من جانبینی وجود داشته باشه، این باید موضوعش یعنی اعطا من جانبین و تعاطی و به اصطلاح مفاعله محقق بشه. در مقابل این فرض چند فرض دیگه به وجود میاد که باید تکلیف این چند فرض رو روشن کنیم. جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه برای توضیح فرض متیقن خلاصه روشن مسیر که در واقع ما در فرض عنوان معاطات داریم میگیم مالی خلاصه قیام میکنه مقام مال دیگری، مالی داده میشه مال گرفته میشه. اگر مالی خلاصه متوقف بر خلاصه جای مال دیگری رو بگیره، ما اون موقع نیاز داریم به اخذ و اعطاء دو مال. اینجوری و باید برای در واقع اخذ و اعطاء دو مال قاعدتا دو تا مال در کار باشه و بنابراین اگر خلاصه یک مال جا به جا شد گرفتار میشیم، یعنی در اینکه آیا این مال میتونه جای مال دیگر رو بگیره، خب مال دیگری فعلا در کار نیست. بنابراین خلاصه اصل فرمایش شیخ که میفرمان متیقن از معاطات این است که عنوان معاطات شکل بگیره و اخذ و اعطایی در کار باشه و مالی جای مال دیگه رو بگیره، مبناش از جهت از نظر آقایون اینه. لذا به عبارت اخرى تعبیری که جناب شیخ به کار میبره اینه که لأن کلا منهما ملکن و مباحن فی مقابل ملکیت الاخر و اباحته. این مال ملک منه در مقابل مالی که ملک دیگریست، این مال مباح برای من در مقابل مالی که برای دیگری مباحه. لذا تعبیر شیخ این میشه که هر مالی باید مقام مال دیگر در ملکیت یا اباحه قرار بگیره. بنابراین ما نیاز به اعطاء این داریم، تعاطی داریم، معاطات داریم، حالا مفاعله یا تفاعل با اون اختلافی که در خلاصه تعابیر از دوتا باب هست، اما اصلش اینه که خلاصه طرفینیه، باید مالی جای مال دیگر رو بگیره. اگر مالی جای مال دیگر نگیره ما دوچار مشکل میشیم در خلاصه حکم معاطات. در مقابل این بیان که خود شیخ به عنوان متیقن از مسئله معاطات ارائه می‌فرمایند، جناب شیخ می‌خوان بگن که ما در واقع سه فرض دیگه می‌تونیم داشته باشیم. فرض اول این است که فرض دوم بحث ما و فرض اول از اون سه فرضی که در مقابل متیقن از معاطات ما می‌خوایم باش کار کنیم، اون فرض این است که اعطا من جانب واحد باشه، اخذی اتفاق بیفته، ولی خلاصه مقابل اون اعطایی صورت نگیره. به تعبیر شیخ، مثلا به تعبیری که شیخ در متن میاره، مثلا مشتری بیاد و سمن رو بده، مالک سمن رو اخذ کنه ولی مبیع رو نده به مشتری، اینجا میشه اعطاء از یک طرف. مثلا یا مثلا بایع مبیع رو بده ثمن رو دریافت نکنه. ازا تعبیر شیخ این است که خلاصه فلو حصل الاعطاء من جانب واحد، اینجا حکمش چیه؟ ما اینجا معاطات نداریم، عنوان معاطات رو نداریم، اینجا نمیتونیم بگیم مالی در مقابل مال دیگری تملیک شد یا مالی در مقابل مال دیگری مباح گردید. به تعبیر شیخ، فلا یتحقق المعاوضه ولا الاباحه رأسا لان کل منهما ملک او مباحون فی مقابل ملکیت الاخر او اباحته، که اون فرض قبلی متیقن از معاطات بود. اینجا حکم مسئله چیه؟ جناب شیخ می فرماد در اینجا ظاهر از جماعتی از متأخرین که خلاصه به تعبیر جناب شیخ مثل محقق ثانی در حاشیه ارشاد آمدن و اصرار میکنند که خلاصه ما میتونیم این مورد را هم ملحق به معاطات کنیم، این مورد ملحق به معاطات است تبعا للشهید و الدروس. و اینا آمدن به تبع شهید در دروس فتوا دادن به خلاصه اینکه این هم ملحق به معاطاته، مثل محقق ثانی، مثل سید مجاهد در مناهل یا شیخ کبیر در شرح قواعد، یا دیگری از خلاصه بزرگان، اینها آمدن و خواستن اینو ملحق به معاطات کنه. جناب شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه کلیت مسئله را اینطوری تعبیر میکنن: ولا ریب انه لا یستق معنی المعاطات. عنوان معاطات که گفتیم تعاطی من طرفین، اینجا صدق نمیکنه. لکن هذا لا یقدح فی جریان حکمها علیه. خب ما با توجه به اینکه عنوان معاطات رو در لسان دلیلی نداریم که بخوایم تعبد کنیم به عنوان معاطات، و با عنوان معاطات به عنوان خلاصه معاطات کار کنیم. چون عرض کردم اگر عنوان معاطات به تعبیر شیخ در دلیلی آمده بود، اون موقع ما لازم بود وضعیت عنوان معاطات رو تو لسان دلیل ببینیم. اگر اینطور شد که عنوان داشتیم، خب گرفتار می شدیم. اما از اونجا که ما عنوان معاطات رو در لسان دلیل نداریم و خدمت با سعادت شما از این جهت مشکلی وجود نداره، به جهت خلاصه نبود عنوان معاطات تو لسان دلیل، نه دلیل لفظی نه معقد اجماعی به این معنا که من رو عنوان معاطات بیستم. اگر من این رو نداشتم، میتونم در واقع بگم حکم معاطات اینجا هست، ولو عنوان لغوی معاطات وجود نداره، مشکلی ندارم. لذا معاطات موضوعاً به عنوان معاطات محقق نیست، و اگر اینا بخوام بگن معاطات عنواناً و موضوعاً محقق، نه، این اشکال وارده. اما خلاصه چه اشکال داره؟ من این مورد رو که اعتائمی من جانب واحده حکمن ملحق کنم به معاطات، بگم این مورد الحاق حکمی به معاطات مشکلی نداره. چرا؟ بخاطر اینکه بعدم باید بیام بگم این معاطات مثلا بیعه و بیعه فعلیه، و من در صحت بیعه فعلی در مقابل بیعه قولی نیاز ندارم عنوان معاطات محقق شه. حالا بعدن انشاءالله تو بقیه فروزم میگیم، حتی ممکنه بگم نیاز ندارم به این که اعطاء از یه طرف محقق شه. من یه عنوانی دارم به نام بیع فعلی در مقابل بیع قولی، من با عنوان معاطات کار نمی کنم. بیع قولی چارچوب خاص خودشو داره، شروط و احکام، و بیع فعلی یعنی این که من در مقابل بیع قولی خلاصه ببینم دلیل این صحت بیع فعلی که من بخوام در واقع مالم رو تبدیل به مال دیگه کنم، مورد رو میگیری یا نمیگیری. اگه گفتم گرفت، میگیری دیگه. چه با دو تعاطی، یعنی در واقع با دو تا اعطاء که بشه تعاطی، چه با اعطاء واحد، یا فروض بعدی که انشالله اشاره میکنه. لذا جناب شیخ ملاحظه میکنید خیلی در واقع فنی خلاصه میخواد وارد بحث بشه، که اگر بخواهن الحاق موضوعی کنن ممنوعه. ولا ریب انه لا یستق معنى المعاطات، بله معنای معاطات صادق است، تعاطی اعطاء طرفینی وجود نداره. لکن هازا لا یقدح فی جریان حکم المعاطات علی بناء علی عموم الحکم لکل بیع فعلی، بنابر این که خلاصه حکمی وجود داره برای بیع فعلی در مقابل بیع قولی. اگه اینطوری شد، اون موقع قانون درست در میاد. فیکون به تعبیر عبارت شیخ اقباض و احد العوضین من مالکهی تملیکن له به عوضه، همین که یکی از دو مالک یک عوضی را اقباض میکنه، این میشه در واقع تملیکی برای او به عوضن، به فعلی صادق. تملیک به عوضن بنابراین که معاطات مفید ملک باشه. او مبیحن له به، یعنی اباحه کنه این مال رو به عوضن، چه اشکال داره؟ اگر من آمدم و در واقع اصرار کردم که حکم معاطات اینه، صحت بیع فعلی در مقابل بیع قولی یا صحت اباحه معوضه. به تعبیر بسیار زیبا ریشه این استدلال اینه، از لم یرد عنوان المعاطات فی نص یا فی معقد اجماع حتی یکون لها خصوصیه، که این اصل این نگاهه که من بخوام اعطاء واحد را الحاق حکمی کنم به معاطات، بنابر اینکه حکم معاطات را مخصوصا بنابر نظر خود شیخ که مفید ملکه از عنوان بیع فعلی در بیارم. این در واقع این فرض دومه جناب شیخ. جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه می‌فرماند که ما تو همین فضا در واقع میتونیم یک فرض دیگه درست کنیم. فرض دیگه که عرضم کردم اینی که میشه فرض دوم از فروض مقابل متیقنه از معاطات و فرض سوم از بحث ما، و اونی که اصلا اخص و اعطایی در کار وجود نداشته باشه، اعطاء واحدی هم در کار نباشه، بلکه من برم نگاه کنم ببینم معاملات مردم. خیلی وقتا این طوریه، میان وارد حمام میشن، استحمام میکنن، پولشون میذارن سر اون جایی که باید بذارن، میان مثلا از سقا آب استفاده کنن، سقایی وجود نداره، از این مشک سقا آب رو استفاده میکنن، پولشون میذارن تو همون محل. اگر در واقع این مورد را که دیگه حتی اعطاء واحدی هم در کار نیست، اخسی اصلا اتفاق نیفتاده، تصرفی کردن، بعد هم در واقع سمنش رو گذاشتن در جای خاص خودش، لذا به جناب شیخ می‌فرماد که اگر ما این فرض سوم رو هم تو این فضا بخوایم بررسی کنیم، جای بررسی داره. در فرض دوم که الحاق حکمی بود، خود شیخ فتوای مهمش اینه که من در بحث الحاق حکمی بنابر این که معاطات و بیع فعلی بدونم خیلی مسئله روشنه. تو فرض دوم که در واقع اعطاء واحدی صورت میگیره، ثم صحت هذا القول بكون المعاطات بيعا مملكا واضحه، چون اصلا بیع فعلی دیگه در مقابل بیع قولی، از یدل علیها ما دل علی صحت المعاطات من الطرفین، میگم بیع فعلی ورزم کنم، عنوان معاطات هم که خودش موضوعیتی تو لسان دلیل نداره. روزا شیخ نسبت به فرض دوم در فضای مملکیت معاطات هیچ مشکل ندارم، بیع مملکی دارم، بیع فعلی دارم، حالا بیع فعلی چه در واقع با اخص و اعطا صورت بگیره چه با اخص خالی. حالا بعدن عرض میکنم روی بعضی نکات عبارت شیخ محشین بحثایی دارم، چون شیخ اونجا تو این فرض دوم لذا تعبیر کرده. بله تعبیر شیخ اینه، خود متن مکاسب تعبیر شیخ را تعبیرش اینه که بله بله فیکون اقباض احد العوضین من مالکی تملیک الله به عوضین هم مبیحا له و اخذ الاخر له تملک الله به عوضین و اباحه له به عوضین فلو کان المعطی معطا و ثمن. یعنی خود شیخ مثالش رو روی این قرار داده که معطا چیزی که داده میشه ثمن باشه. حالا اینجا آقایون گیر کردن بعضیا که اینجا اخذ من جانب واحد اگر اون جانب واحد مبیع باشه خب تملیک صادقه، اگه سمن باشه تملیک یا تملک، که حالا ما قبلا سر عنوان بی چون بحث کردیم بعدا حکما رو بررسی میکنیم. شیخ اینجا فرضش اینجا اینه، تو اعطاء واحد آمده اعطاء ثمن رو مبنا قرار داده، فلو کان المعطا هو ثمن، شیخ تعبیرشون اینه. بعد کان دفعه علی القول بالملک والبیع اشتراء، خب این وقتی که ثمن رو میده به در واقع بایع، بایع اشتراء کرده، مال یا مشتری اشتراء کرده. حالا ما بعدا سر عنوان بیع و شراء و اینا مفصل قبلا بحث کردیم. و اخذه بیعن، ببین دفعش مثلا اشتراعیست برای مشتری و گرفتنش از سوی بایع در واقع بیعیست برای شیخ میخواد بگه برای مبیع. آقایون گفتن خب این دفعش اشتراعه، اخذش چیه؟ بیعه، اوش گیر کردن. گفتن بیع اینه که تملیک کنه، تملک شراعه، بیع تملیکه، گیر دادن سر این مثالشه. گفتن لذا این در واقع تفرعش بر این اعطاء واحد یه مقداری محل اشکاله مثال شیخ را. شیخ میخواد برونه به اصطلاح خودمون بگه وقتی عنوان بیع فعلی مبناست دیگه این حساسیت ها رو ما نداریم. ثمنو داد، این در واقع ثمنو که داد اشتراک کرد، بایه با اخذ ثمن فروخت. اعطاش اشتراعه، دفعش اشتراعه، اخذش بیعه. فیحصل الایجاب و القبول الفعلیان به فعل واحد فی زمان واحد، تو اون فرض اعطاء واحد. اون موقع در واقع جناب شیخ میخواد بفرماد که هم ایجاب هم قبول محقق شده، با این دادن ثمن این دفعش قبول محقق شده، با گرفتن بایع در واقع ثمن را ایجاب هم محقق شده. دفعش اشتراع، قبولش در واقع بیعه. درست کردم بعضی ها گیر دارن که این بیع اگه تملیکه چطور اینو میگید شما بیع؟ ولی شیخ میخواد بگه نه، با بیع فعلی دوتاش درست در میاد. اگه این طوری شد اون موقع در واقع در تحقق این بیع فعلی دیگه یکی کافی، یکی محقق عنوان بیعه، یعنی ایجاب و قبول درست کرده با یه فعل. ولی زیاد جناب شیخ قصد کردم تو فضای بیع فعلی مشکل نداره، میگه اگه معاطات بیع مملک باشه همه اینا درسته، علاوه اختلافی که عرض کردم بعضی از محشین ها را بعدن میرسیم توی چنین مثالی و تو چنین ریزکاری هایی با شیخ دارن. رضا میگن اگر اون یکی مثال رو میزد بهتر بود که مثلا بایع مبیع و بده، این میشه تملیک. مشتری وقتی مبیع و میگیره میشه تملک. اونایی که مستشکلن میگن اگر اون مثال اعطاء واحد رو شیخ اعور میزد بهتر بود، که حالا ما بعدا انشاءالله تو تحلیل ببینیم. ولی با بیع فعلی شیخ میگه من مشکل ندارم. ولی اگر من اینجا خلاصه با اباحه کار کردم چی کار باید بکنم؟ با اباحه چه بکنم؟ کدالکه تو فرض بعدی که اصلا اخذ و اعطایی در کار نیست. ببینم تو فضای مملکیت، یعنی من بیع فعلی داشته باشم بخوام مالی رو با مالی تبدیل کنم، چی باید بگم؟ تو فضای اباحه چی باید بگم؟ ملاحظه میکنید این فضای فرمایش زیبای شیخه. ببین سازمان کلام شیخ رو میخوام تأمل بفرمان رفقا. فرض نهایی چهارم بحث ما که فرض سوم در مقابل اون مورد متیقن معاطاته اینه که اصلا خدمت با سعادت شما عارضم اخص و اعطایی نداریم هیچ، در واقع ایصال مالی به اون محل نداریم هیچ، صرفا یه قولی وجود داره، صیغه بینیسا مقابله ایه، گفتاریه، گفت و شنودیه. اینو میتونیم باز در ادله معاطات داخل بکنیم یا نه؟ ببین شیخ سازمانش اینه، میگه نگاه کن، اول او فرض در واقع متیقن که تکلیفش معلومه، معاطات تبدیل مال به مال، مالی میاد جای مال دیگه در تملیک یا در اباحه، فرض مقابلش اینه که اعطای واحدی وجود داشته باشه. شیخ دوتا فرض رو درست میکنه، میگه بیع فعلی باشه مشکل نداریم، اگه اباحه باشه که حالا میگیم، در از اینجا که میایم پایین یه جا داریم که اصلا اخص و اعطا از هیچ طرفی تحقق پیدا نکرده، مردم میرن حمام پول میذارن توی اون محل معدل مثلا سمن، یا از سقا، از این خلاصه مشک سقا آب و بر میدارن پولش میذارن تو همون گوشهی که در نظر گرفته شده، یا میرن از سبزی فروشی مقدار سبزی رو بر میدارن پولش میذارن همونجا. فرض در واقع سوم مقابل فرض متیقن اینه که نه، اصلا نه پول میدن نه تصرف میکنن هیچ، فقط یک گفتاری اتفاق میفته. شیخ میخواد بفرماد که محور اینا اینه که من ببینم از دلیل با توجه نبود عنوان معاطات در لسان دلیل استفاده میکنم صحت بیع فعلی را، هر طور این بیع فعلی شکل بگیره، یا صحت اباحه معوضه را. این سازمان کلام شیخ که حالا یه مقدار دیگه از عبارت رو امروز میخونیم بقیه رو ادامه میدیم جلسه بعد، اینها ها شیخ میفرماد که ببین سازمان یعنی کلا میشه چهار صورت: متیقن از معاطات با اخص و اعطا، فرض بعدی یک اعطا بیشتر در کار نیست، فرض بعدی در واقع اصلا اعطایی محقق نشده نه از یک طرف نه از دو طرف، فرض بعدی محضر مبارک شما عارضم این است که در واقع نه اعطایی محقق شده نه در واقع تصرفی اتفاق افتاده، بلکه صرف گفتاره. جناب شیخ رضوان الله تعالی علی میخواد اینجا در واقع تعیین تکلیف کنه که همون اولش توی این سازمانه مهمه. شیخ میفرماد در همون فرض بعد از متیقن، یعنی فرض دوم ما که فرض اول مقابل متیقن، مبنا اینه: اگر ما معاطات رو مفید ملک بدانیم و مبنا رو بیع فعلی در مقابل بیع قولی قرار بدیم، خب الحاق حکمی مشکل نداره، موضوع معاطات محقق نیست اما حکم معاطات جاریه. اما اگر رفتیم سراغ اباحه فیشکل، به انهو ما در مورد اباحه مشکلمون اینه، یه اباحهی معوضهی واقع شده، ملکی هم ازش حاصل نشده، ملکی نداریم، یعنی بیع فعلی نیست، قصد اباحه بوده، بیعی هم برش، ملکی هم برش بار نشده که بگیم عرفن بیعه. بعد این بیع فعلی دلیلش بیاد همه مواردو بگیره، نه، یه اباحه معوض است. این اباحه معوض دلیلش یه سیره است. اگر در دلیلش یعنی سیره من نتونستم سیره ای رو که وجود داره شامل این مورد اعطاء واحد کنم، بیرون میمونه. اگه تونستم این سیره را شامل اعطاء واحد کنم مشکلم حل میشه. اگه تونستم این سیره را به تعبیر شیخ فرض سوم رو باش حل کنم، یعنی دوم مقابل متیقن، که برن تصرف کنن تو حمام استحمام کنن پولو بذارن، مشکلش حله. که خود شیخ بعدا انشاءالله تو تنبیهات میاد میخواد اینو با اباحه حل کنه، اما اون سیره. اگر آمدم گفتم نه این سیره اینقدر قویه که میتونه فرض چهارم بحث ما، یعنی سوم مقابله اون رو، اون مقابله رو هم حل کنه، و حل میکنه. مبنا اینه که من بیع فعلی بدانم و دلیل بیع فعلی را تحلیل کنم، یا اباحه معوضه بدانم و دلیل اباحه معوضه را تحلیل کنم. حالا عبارات زیبای جناب شیخ رو یه مرور بکنید، بقیه عبارات رو سریع میخوانیم. اینجاست که دیگه محشین و اعلام شروع کردن اشکال گرفتن. حالا تو اون فرض اول ما که مقابل متیقنه اشکال موردی گرفتن که چرا شما سمن رو مطرح کردی، مبی رو مطرح میکردی، اعطای مبی میگفتی که تملیک بشه، اما در مقابل بقیه بحث کلی شکل میگیره با شیخ، که حالا انشاءالله ملاحظه کنید، مخصوصا فرمایشات محقق ایروانی، محقق نائینی را تو حاشیه مکاسب به تبع اینها فرمایشات محقق خویی و حضرت امام رو حالا ببینیم خدای متعال چه رزق میکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.